بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
This call is now being recorded.
بحث ما در ارتباط با مبانی فقه حکومتی به جمع‌بندی فرمایش استاد رسید و عرض کردیم که استاد حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه جمع‌بندی دارن میکنن که نظریه خودشون رو که مبنی بر مرکب حقیقی نبودن جامعه است اثبات کنن، و نظریات جامعه شناسان غربی را که بحث مرکب حقیقی را مطرح میکنن نقد کنن. ملاحظه ای که ما داشتیم اینجا همطور که در پایان بحث قبلی ملاحظه کردید این بود که ما برای نقد جامعه گرایی، و انشاءالله مرور خواهیم کرد متن عبارات استاد رو در نقد غربی ها، خب یک بار غربی ها را میخواییم نقد کنیم و بگیم مثلا مبانی دورکهایم یا بعضی دیگه از جامعه شناسان و فیلسوفان غرب غلطه، خب این آسونه و تقریبا ما هم موافقیم با این نقد. و ریشه این مسئله این نکته فنی است که در واقع فلسفه فقه اکبر این نظریات در غرب درست نیست، یعنی مبانی فلسفی این بحث ها در غرب و مبانی انسانشناسی اینها در غرب ناتمام. وقتی مبانی انسانشناسی و مبانی فلسفی این نظریات ناتمامه، که انشاءالله خود استاد اشاره خواهند کرد، ما هم قبلا اجمالا بهش اشاره کردیم، خب میشه حرفهای دورکهایم رو نقد کرد، میشه در نزاع بین تارت و دورکهایم یا دیگر از فیلسوفان و جامعه شناسان غربی با بحث نظریه تحلیل که نکاتش رو قبلا اشاره کردیم به نتایج و نکاتی رسید. منتها ما بحثی که محضر شریف استاد داریم و حالا اون بحث با غربی ها در واقع مقدمه این بحث اصلی ماست، اینه که آیا با بحث های امتدادی که ما در فلسفه اسلامی داریم باز میشه مرکب حقیقی بودن جامعه را انکار کرد؟ میشه اون نفس بسیط را که ما در بیان علامه طباطبایی، بیان شهید مطهری و بیان حضرت آقا داشتیم اونو هم خراب کرد؟ میشه سیر استکمالی جامعه را به عنوان یک مرکب حقیقی و یک نفس بسیط تا رسیدن به افق ظهور ولی منکر شد یا نه؟ ما با مطالبی که در فلسفه اسلامی داریم و این نکته مرکب حقیقی دانستن جامعه مبتنی بر اون دیدگاه های امتدادی است، ما دوچار مشکل میشیم و نمیتونیم به راحتی که با غربیا درگیر میشن حضرت استاد مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه با اندیشه های قرآنی ما هم درگیر شن. اگه خاطرتون باشه حالا این دو سه تا از این مبانی امتدادی را که زیر بنای نظریه علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان و شاگردان ایشون مثل امام و حضرت مثل شهید مطهری و حضرت آقاس، یه دو سه تا از اون نکات امتدادی را بنده عرض کنم تو جمع‌بندی، بعد وارد فرمایشات حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه آیت الله مصباح بشیم در نقد غربی ها. یکی از اون نکات بسیار مهمی که ما داشتیم بحث میکردیم این بود که ما در فلسفه اسلامی یک ترکیب راقی و منحصر به فردی را در انسان و جامعه انسانی داریم که ترکیب اندیشه ها و اراده هاست، و همطور که قبلا عرض شد ترکیب اندیشه ها و اراده ها یک ترکیب مادی نیست، هرچند همونجا هم گفته شد در ترکیب های مادی هم وقتی در بسیاری از سطوح راقی نگاه میکنیم استقلال اجزای مادی با ترکیب مادی سازگاره. یادتونه عبارت قشنگ شهید مرحوم مطهری را که ما مثلا در انسان یه مرکب، حتی در بعد مادی انسان مرکبی داریم که در عین ترکیب اجزا استقلال خودشون رو دارن. گلوبول ها، سلول ها، نیرون ها و بسیاری از اجزاء مادی بدن انسان در عین استقلالشون در یه مرکب حقیقی شرکت میکنن. اگر ما بتونیم در فلسفه اسلامی این نوع در واقع ترکیب را ارائه کنیم که فلسفه اسلامی نشون میده هرچه ترکیب راقی تر باشه بلو در عالم ماده میتوان ترکیب را با استقلال اجزا حفظ کرد، بعدش دفاع کرد، بعد بخوایم همین مبنا را در ترکیب اندیشه ها و اراده ها جستجو کنیم و نشون بدیم در یه جامعه انسانی مثل یک انسان ما ترکیبی داریم راقی از اراده ها و اندیشه ها که در این حالی که این ترکیب ترکیب راقی اراده ها و اندیشه هاست استقلال افراد حفظ میشه. خب اگر به این نظریه در واقع فلسفی که مبدأ فلسفیش رو انشاءالله دوباره بحث خواهیم کرد و نشون میدیم که حضرت استاد نمیتونن این رو به اون راحتی که دورکهایم رو نقد میکنن این نظریه رو نقد کنن، چون همطور که جلسه گذشته عرض کردم فقه اکبرش رو فلسفه قبل تعمیم نکرده تا امتدادی به وجود بیاره برای بحث جامعه شناسیش، اما فلسفه اسلامی فقه اکبرش رو تعمیم کرده و میخواد یک بر اساس اون فقه اکبر امتدادی را به وجود بیاره و بر اساس اون امتداد یه ترکیبی حقیقی از اندیشه ها و اراده ها ارائه کنه و در این ترکیب حقیقی اندیشه ها و اراده ها در واقع جامعه به عنوان مرکب حقیقی شکل بده. به این نظریه ارزشمند اگر یه اصل انسانشناسی دیگه اضافه کنیم به نام اصل فطرت، که ما در اصل فطرت اصرار داریم در این حالی که انسان وقتی در این مرکب حقیقی یعنی جامعه که مرکبی از اراده ها و اندیشه هاست حضور پیدا میکنه اون فطرت الهی را از دست نمیده. یعنی ملاحظه میکنید اون در واقع بحث امتدادی ما هم در جامعه شناسی خودشون نشون میده هم در انسان شناسی. من یه بحث جامعه شناسی میکنم و در این بحث جامعه شناسی نشون میدم که مسئله ترکیب یک ترکیب حقیقی است در عین استقلال اجزا. یه بحث انسان شناسی میکنم و در این بحث انسان شناسی اصرار میکنم که انسان یه واقعیتی است که در عین حالی که در واقع ماهیتش رو فعل او و ارتباطات او میسازه، اما به دلیل اصل در واقع نفخت و فیه من روحی فطرتی داره از او و از در واقع مبانی اندیشه اگزیستانسیالیستی جدا میشه. اصل مسئله رو میپذیرم که انسان وجودش تقدم داره بر ماهیتش و ماهیتش رو فعلش و ارتباطاتش میسازه و فرض بر اینه که انسانی که در یک مرکب حقیقی به نام جامعه شرکت میکنه به شدت در متأثره و در ساخته شدن این در واقع حقیقتش نمیتونه بگه من خلاصه متأثر نیستم از این مرکب، اما به جهت اصل فطرت معذور نیست. خلاصه این مطلبی که جمع میخوام بکنم این دوتا نکته را اینه که ما یک مبانی فلسفی در فلسفه اسلامی داریم که این مبانی در هستی شناسی، در انسان شناسی، در جامعه مرکب حقیقی ما وجود دارن و این مبانی را اگر من امتداد دادم و نشون دادم که بسیاری از آیات قرآنی بر مبنای این دید امتدادی به وجود آمده، اون موقع برای انکار مرکب حقیقی بودن جامعه، من باید وقتی میخوام با فلسفه اسلامی درگیر بشم از منظر دیگری غیر از درگیری با دورکهایم ورود کنم. باید از منظری وارد شم که یا مبنای فلسفی این مطالب را در فلسفه اسلامی انکار کنم، یا امتدادی را که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و تلامذه ایشون مثل شهید مطهری حضرت آقا برای اون اصل فلسفی قائلن، اون امتداد را اشکال کنم تا بتونم اون نتیجه ای رو که علامه میگیره و ما میخوام اختیار کنیم اونو خراب کنم. برابر این جنبندی این بخش عرائض ما در بررسی فرمایشات استاد عظیم و شأنمون حضرت آیت الله مصباح این خواهد بود که ما برای انکار ترکیب حقیقی جامعه از منظر عقل باید دو گونه در واقع بحث عقلی کنیم. یک بحث عقلی با فلسفه غرب که مبانیش و نگاه امتدادیش دوچار مشکله، یک بحث عقلی با فلسفه اسلامی و نگاه امتدادیش. این بخش. در بخش بعدی هم استاد بزرگوارمون از آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه میخوان ورود کنن به آیات قرآن و بگن اون چرا که علامه طباطبایی استظهار کرده، مثلا از آیات از آیه پایانی سوره آل عمران یا بقیه آیاتی که جامعه را مرکب حقیقی میدانه مثلا درست نیست، اشکال نداره. اون استظهار هم باید مستند بشه به اون بحث قبلی ما. یعنی اگر بحث عقلی و امتداد اون بحث فلسفی ما با علامه به نتیجه نرسید، اون موقع میتونیم استظهارات استادمون رو در آیات قرآن تایید کنیم. اما اگر اون بحث عقلی فلسفی و امتداد اون بحث فلسفی به نتیجه رسید، اون موقع باید ببینیم با این سرمایه‌ای که حضرت استاد استاد اساتیدمون علامه طباطبایی ارائه میکنن، بازم استظهاری که استادمون آیت الله مصباح از آیات قرآن دارن باقیه. پس جنبندی مجموعش این میشه ما الان یک بار نقد غرب میکنیم در مرکب حقیقی، یک بار نقد فلسفه اسلام، یک بار استظهار از آیات را با قبول اون نقد فلسفه اسلامی میخوایم وارد شیم، یک بار استظهار از آیات رو با رد اونها. این چهار بخش رو شما در ذهن شریفتون داشته باشید که وقتی وارد بحثای نقد آقا داریم میشیم، چه نقد عقلی چه نقد قرآنی، بدانیم مرجع ضمیر نقدها چه خواهد بود. خلاصه سیر بحث رو نمیخوایم خدای ناکرده گم کنیم و سیر بحث رو از دست بدیم. این رو من همین مقدار اکتفا میکنم، چون فاصله افتاده بود بین بحث های فقه حکومتی ما و فرصتمونم برای بحث فقه سیاسی کمه، تا انشالله بحث فقه سیاسی را تا حوالی اذان ظهر انشالله ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.